رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جان مکین 6 دفعه عضو سنتی آمریکا از ایالت آریزونا و قهرمان جنگ که تقریبا 6 سال عمرش را در یکی از زندان‌های ویتنام پسی سر کرده است، از سرطان مغز سر درگذشت. او 81 سال داشت. دفتر سناتور مکین در یک اطلاعیه گفت که او بعد از ظهر 25 آوگوست در کنار همسرش سیندی و دیگر اعضای آیله جان داده است. در این اطلاعیه گفته شده است آقای مکین 60 سال صادقانه به ایالات متحده خدمت نمود. خانم سیندی هم در توییتر نوشت که با رفتن جان مکین قلبش شکسته شد. او گفته است بختش آمد کرد که با این مردی به قول وی فوق‌العاده 38 سال عشق و زندگی مشترک داشت. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در توییتر احترام و همدردی عمیق خود را به خانواده سناتور جمهوری خوب بیان کرد. رئیس جمهوری سابق آمریکا باراک اوباما گفت که همه ما در نزد مکین قرضدار هستیم. جان مکین دو دفعه داوطلب کرسی پرزیدنتی آمریکا هم بود و او تا دم مرگ ریاست کمیته نیروهای مسلح سنت آمریکا را بر عهده داشت. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استعفای سه وزیر قدرتی این کشور را نپذیرفت. تاریخ‌شاه بهرامی وزیر دفاع، وایس احمد برمک وزیر کارهای داخلی و محمد ستنگزای رئیس امنیت ملی افغانستان روز 26 آوگوست رسما نامه استعفایشان را به اشرف غنی سپردند. اما حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور این استعفاها را نپذیرفت و برعکس از آنها خواست که به مسئولیت‌هایشان ادامه داده وضعیت امنیتی را بهبود بخشند. یک روز پیش از این محمد حنیف اتمر رئیس شورای امنیت ملی افغانستان استعفا داد. حکومت افغانستان گفت اشرف غنی استعفای او را قبول کرد. حالا حمیدالله حبیب سفیر افغانستان در آمریکا به جای او رئیس شورای امنیت ملی افغانستان تعیین شده است. حمیدالله حبیب شب گذشته در فیسبوک نوشت این مسئولیت را در زمانی بر عهده میگیرد که مردم افغانستان هنوز با ترس و خطر از تروریسم و ناامنی زندگی میکنند. در نتیجه زمین لرزه 6 درجه ای در منطقه تازه آباد ولایت کرمانشاه ایران 3 نفر هلاک و 240 کس زخمی شدند. بنا به گزارش ها از ایران نیروهای امدادی یا کمک‌رسان به مرکزی زمین لرزه و دهه های اطراف آن رفتند. مرکزی زلزله نگاری آمریکا شدت زمین لرزه کرمانشاه را 6 و مؤسسه گیافیزیکی دانشگاه تهران 5.9 درجه ریختر حساب کردند. دانشگاه تهران میگوید که زلزله ساعت تقریبا 3 شب 26 آوگوست در عمق 8 کیلومتر رخ داد. شدیدترین زلزله سال گذشته با نیروی 7.3 درجه در کرمانشاه رخ داده بود. در نتیجه آن کم 620 نفر جان باخته و تقریبا 9000 نفر زخمی شدند. بنا به گزارش ها در بسیاری از شهرهای کرمانشاه مردم از خانه هایشان به بیرون برآمده و در محل های باز و باغ ها جای گرفتند. ماموران پلیس در شهر مسکو پایتخت روسیه سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی را بازداشت کردند. کیرا یارمیش سخنگوی نوالنی گفت که این حادثه روز شنبه رخ داد. الکساندر پامازویف وکیل مدافع الکسی نوالنی روز شنبه به خبرنگاران گفت که او در نزد درآمدگاه خانه‌اش دستگیر شده است. پامازویف افزود با وجود آنکه طلب قانون است، پلیس به او سببی بازداشت را نگفته است. آنها تلفن موبایلش را هم گرفتند. نوابسته از آنکه او تا زمان اعلان قرار صوت برای استفاده از آن حق دارد. پلیس منطقه او را بازداشت کرده است و آنها وکیل مدافع را به نزدش نمیگذارند. قبلا گفته شده بود که مقامات مسکو عریضه طرفداران نوالنی را برای برگزاری گردهمایی علیه تغییر قانون نفقه بررسی خواهند کرد. انتظار می‌رود این گردهمایی روز 9 سپتامبر امسال برگزار شود. حکومت روسیه پیشنهاد کرده است که سن نفقه در آن کشور برای زنان از 63 سالگی و برای مردان از 65 سالگی مقرر شود. در حال حاضر زنان در روسیه از 55 و مردان از 60 حق به نفقه برآمدن را دارند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس گفت که مقامات کشورش برای کمکی همه طرفه برای ایجاد صلح و برقراری سوریه به حکومت آن کشور کمک خواهند کرد. او در این باره روز 26 آوگوست در برخیه تبریکیش به مناسبت 25 سالگرد روابط دیپلماتیک بلاروس سوریه اشاره کرده است. لوکاشنکو در این برخیه تاکید کرده است که از مبارزه سوریه علیه تروریسم و همچنین از پرزیدنت بشار اسد حمایت میکند. بشار اسد مبلغ برقراری سوریه را 400 میلیارد دلار حساب کرده است. تمام بخش درآمد بودجه بلاروس در سال 2017 20 برابر از این مبلغ کمتر بود. به حساب سازمان ورلد ویژن برای آبادی ویرانه های جنگ سوریه 1 تریلیون و 300 میلیارد دلار ضرور است. قبلا جان بولتون مشاور پرزیدنت آمریکا گفته بود که روسیه در سوریه درمانده است و اکنون برای برقراری این کشور در غرب سرمایه می جوید. ماه ایول امسال بعد از 3 روز ملاقات ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، ستاد کلی روسیه از رهبریت نظامی آمریکا خواست که به برقراری سوریه سرمایه گذاری کند. اما آمریکا از اختصاص 200 میلیون دلاری کمک به سوریه که قبلا برنامه ریزی شده بود دست کشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در خواهد بریم
www.azadi.org.
روحانیون در ولایت ختناک سالهای اخیر از سلو و دستار تا ریش و کفش خود را بازنگری کرده و ظاهراً خیلی زمانوی شدند، به مردهای دیگر مشورت می دهند که از ریشهای دراز دست بکشند. با تفصیلات بیشتر این موضوع من آرزوی کریم در نزد میکروفون قرار دارم. امام خطیبان در ملاقات و موعظه های خود از مردم دعوت میکنند که از ریش دراز به گفته ای آنها به ترتیب دست کشند و از یک قبضه بیشتر ریش نگذارند. نصرالدین قدرتوف، امام خطیب مسجد جامع ناحیه 5، در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد پیشنهاد از سوی مقامات آنها بر ضد ریش های دراز در میان مردم کار میبرند. او میگوید
ریشاشو همون چطوره که همون دستورو بود، مشت یک مشت گفتگی که به ترتیب از همه اطرافش خوب باشن، همی بسیار برای مونده که این تبلیغ خدیس دیم بین مردم که همه ریشو همین گونه باشن، یعنی به ظاهرش دلچسپ و قبول کننده برای مردم باشن. یکم دو دست جان همین ساده تر کردن برای خدد میگوم همی ریشی درود آدمی در هم حالت مشکلی ایجاد میکنه، هم در حالت خوب هم در حالت یگانسی و در پشت درود.
نصرالدین قدرتوف میگوید که اندازه ریش خودش یک مشت، یعنی 5 تا 6 سانتی متر است و او این ریش را ریش با ترتیب عنوان میکند. این روحانی میگوید که حالا تمام بیش از 70 امام و امام خطیب در این ناحیه همین گونه ریش هایی به گفتی او زیبایی کوتاه دارند. در گذشته در ناحیه دوستی از سوی مقامات انتظامی دستور شده بود که روحانیان ریش های خود را کوتاه کنند و آنها این خواهش شفاهی را به اینابت گرفته ریش هایشان را قیچی زدند. موضوع ریش 2 سال پیش در ختلان خاص شد و سر و صدای بلند شد که مقامات ریش مردها را به طور اجباری و یا می تراشد. همزمان ده ها نفر از ساکنان از این که ریششان مجبوری تراشیده شدند و این پایگاه ها را به مخالفان و طرفداران ریش جدا کرد. اما مقامات بارها گفتند که ریش کسی را مجبوری نتراشیده است، بلکه از بعضی مردها خواستند تا ریش دراز خود را به ترتیب درارند. بعد 2 سال در ریاست امور داخلی ولایت ختلان دیگر باره به ترتیب داشتن ریش اشاره شد. اسکندر صالح‌زاده، سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان، ماه گذشته ضمن نشست خبری اشاره کرد که ریش باید ترتیب داشته باشد. او افزود که مردم باید وابسته به سن و سال ریش گذارند.
اون نفری که ما سخن کردم میبخشید، بعد یافتیم آمدیم ریش خیلی یکن ریش خیلی ما هممون مسلمانی باید یک طرفش اینجا همون آدمی که آورده خیلی سکنجا مثال با ترتیب میکرد سوال پیدا نمیشد که یک دیمش سین سال سین سالی که به نفقه اجازت میتد من نفقه برامدم خود ندارم ریش موندنم خودو چونه.
بحث ریش در مقامات انتظامی ولایت ختلان در حال بررسی شد که در تابستان سال 2015 بهرام شریفزاده، سرداری وقتی این نهاد، گفته بود که در ولایت در ظرف یک سال ریش 12818 نفر را به ترتیب درآوردند. رستمی سفر، تحلیلگر از ولایت ختلان، میگوید که در یک کشور دموکراتی مداخله کردن به حریم خصوصی سؤال را به میان میآورد، ولی ریش کوتاه برای بزرگان و امام خطیبان ضرور است. وی در ادامه گفت
با ترتیب در آوردن ریش شکل خوب است، کارمندان هیچ سر خوب مشغول شدن به همین کار، چقدر سر صداها و مطلعات و بلا یا که سرخطی و امام خطیب از شما میگوید تا وقتی وقت مردم میفهمونه این تاثیرش خوبتر از من جانتو هم که مثلا ریش مردم باید با تاثیر برم.
در قانون داشتن ریش و اندازه گذاشتن ریش گفته نشده است، ولی طبق گزارشی رسمی در دستور عمل اندازه ریش و معیار وابسته به سن و سال گفته شده است. در گذشته مقامات گذاشتن ریش‌های دراز برای دانشجویان و کارمندان اداره‌های دولتی را رسما منع کرده بودند. امام خطیبان نیز تا تقریبا 4 سال باز به عنوان خادم دولتی کار کرده از حساب دولت معاش دریافت میکنند. مقامات میگوید که برای امام خطیبان در 4 سال پیش لباس یگانه تهیه کرده و اکنون میخواهند آنها بارشی با ترتیب خود به مردان دیگری کشور نمونه عبرت شوند. با گفته مقامات آنها تلاش دارند که علیه لباس و فرهنگی بیگانه در جامعه مبارزه برند و کوتاه کردن ریش به قبل آن دراز یعنی بخش از این تبلیغ باشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شبکه‌های تلویزیونی از جمله شرکت ملی رادیو و تلویزیون ازبکستان آگاهی گرفتند که از این به بعد در گزارش و برنامه‌های خود از اسلام کریموف پرزیدنت سابق آن کشور نام نبرند. این آگاهی در آغاز هفته روان دسترس شده است. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا می‌گویم. یکی از برنده‌های شبکه تلویزیونی ازبکستان بر رادیوی آزادی گفت دستور منع استفاده نام کریموف از طرف مشاوری پرزیدنت خیرالدین سلطانوف وارد شده است. اون نقل کرد که رهبریتشان گفته است اگر نام اسلام کریموف در افیر صدا دهد سرشان را از تن جدا میکنند. سرمحرری برنامه های یک دیگر از تلویزیون های ازبکستان میگوید این نه توصیه بلکه تقاضای مقامات است. او گفت اساساً زیایان کهنسال در صحبت‌هایشان از اسلام کریموف بیشتر یادآوری می‌کنند و آنها مجبور شدند که از دعوت چنین گروهی به اصطلاح ریسک به برنامه‌هایشان خودداری کنند. این همصحبت رادیوی آزادی می‌گوید یک ماه باز محرران در متن برنامه‌ها نام اسلام کریموف را جسته آن را زود خط می‌زنند. به قول او حالا به زبان آوردن نام کریموف خطرناکتر از آن است که نام طاهر یولداش رهبر پیشین جنبش اسلامی ازبکستان را به زبان بیاوری. با ما میسر نشد که در این باره شرح شرکت ملی رادیو و تلویزیون ازبکستان را بگیریم، اما شورای بخش ازبکی رادیوی آزادی صدرالدین اشرف میگوید این حادثه غیر انتظار نبود.
در یک چند برآمد شوکت مرزیویف برای 25 سالی که خلق ازبکستان زندگی کرد در وقت کریموف و گفته بود که ما باید از خلق ازبکستان بخشش پرسیم و در بسیار برآمداش گفت که مثلا اقتصاد ازبکستان، تبابت ازبکستان، معارف ازبکستان در همه ساحه ابگر شده است و نمیگو فقط که این در آن وقت کریموف پرزیدنت بود.
در مورد اینکه چرا این سیاست دفعتاً پس از مرگ اسلام کریموف گرفتن نشد و تقریباً 2 سال ادامه کرد، صدرالدین اشرف میگوید
در همون وقتی که شوکت مرزایف پرزیدنت شد و نمیتوانیست که یک بار اسلام کریموف سیاستش رو و کارش رو یک بار سیاه کند. برای آنکه حال خلق ازبکستان تا همین قدر به سیاست کریموف زومبی کرده شده بود که این میتوانیست در جامعه یا ترکش پیدا کند. برای حالا بسیار سیاستمداران میگفتند که حالا وقت گذرد، 1 سال 2 سال گذرد، آهسته آهسته نام کریموف رو فراموش میکنند.
در همین حال رهبریت یک پژوهشگاه اکادمی علم های ازبکستان برای نصب عکس اسلام کریموف در مجلسگاهشان هشدار گرفتند. به قول یک دانشمند ازبک هنگام جلسه رهبریت اکادمی علم ها امر داده است که همه عکس و اقتباس های اسلام کریموف نابود کرده شود. ماه ایون امسال یک دانشجوی دانشگاه دولتی بخارا هم به بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر داده بود که تمام کتاب‌های کریموف را از دانشگاه به کارخانه کارکردی کاغذ بردند. اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان که تقریبا 27 سال زمام قدرت در آن کشور را به دست داشت، ماه سپتامبر سال 2016 بر اثر سکته مغزی درگذشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وسط بود تنها میشم از غم نرو که به سر و پا میشم از غم تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم مد پا میشم از غم نرو که وسط بود تنها میشم از غم نرو که به سر و پا میشم از غم تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم مد پا میشم از غم Laili 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 sari no mehrabani dara laili safar be yari jani dara laili sari no mehrabani dara laili safar be yari jani dara laili magam jo ki basha hamrahi khud magam jo ki basha hamrahi khud دل از ما نشانی دار لیلی دل از ما نشانی دار لیلی 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 پریشان داره ای گل مگم زی شهری خوب جان برابر سری ملکای پایان داره ای گل چرا احوال ویران داره ای گل چرا وزی پریشان داره ای گل مگم زی شهری خوب جان برابر سری ملکای پایان داره ای گل لیلی 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 سری نامهربانی داره لیلی سفر به یاری جانی داره لیلی سری نامهربانی داره لیلی سفر به یاری جانی داره لیلی مگم هر جا کی باشه همراهی خود مگم هر جا کی باشه همراهی خود دل از ما نشانی داره لیلی دیده از ما نشانی داره لیلی 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 لیلی
داستانی کلی تاجیکستان در نیم سالی روان علیه 30 نفر با جرم خرید و فروش آدمان پرونده باز کرده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیبدار می شوند. در همین مدت به خانه های کودکان تابع وزارت تندرستی 51 نفر خردسال وارد شده است که مادرانشان از آنها دست کشیدند. در این باره من امرالدین عالموف گزارش می دهم. عظیم جان مشرف‌زاده مسئول شعبه حفظ دولتی حقوق های کودک وکالت‌دار به حقوق انسان روز 22 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت با اطلاع دادستانی کل در سال روان 10 پرونده جنایی نسبت 30 نفر باز شده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیبدار می‌شوند. با گفته عظیم جان مشرف‌زاده تفتیش مقامات در نسبت آیله‌هایی که می‌خواهند فرزند بگیرند به خاطر جلوگیری از سوء استفاده از کودکان است. آیله های به فرزند که نیتی به فرزندخانی پذیرفتنی طفل را دارند جریانی طولانی و دلگیر کننده را باید سپری کنند. داوتوز فرزندخانی از انتظاری در نوبت طولانی شروع می شود که در آن ده ها خواهشمند منتظر می استند که کی نوبت آنها برای گرفتن فرزند می رسد. برای فرزندخانی تا 37 سند از اداره های گوناگون طلب می شود و مقامات شروع از درآمد آیله، مساحت منزل زیست تا روزگی زن و شوهر و صحت آنها را می سنجند. مشرف زاده می گوید آیله هایی که واقعا خواهش گرفتن فرزند را دارند هیچ یک مشکلات پیش راه آنها را نمیگیرد. بهتر است مقامات همه جانبه آیله ها را سنجیده بعد تقدیر یک طفل را به آنها باور کند، چون اگر آیله بعد چند از پرستاری دست کشد چون این طفلان ضربه سختی روانی میبینند. این مسئول اداره حقوق انسان گفت بیشتر اویلهایی که به فرزند نیاز دارند طفلان نزدیکان و پیوندان خود را به فرزند خانه میگیرند، اما رسمیات قانونی را اجرا نمیکنند و این باعث سر زدن بحث های دادگاهی نیز میشود. یک زن 34 ساله ساکن بختر که با رادیو آزادی هم صحبت شد، اما به خاطر امین ماندن طفل از ضربه روانی نخواست نام خود و طفل فرزند خوانده اش آشکار شود. پس از چند سال زندگی با شوهر فرزند نیافت و به قرار رسیدند که طفل یکی از نزدیکان شوهرش را گرفته همچون فرزند خود به وای میرسانند. مسئولان اداره وکالتدار اید به حقوق انسان از این قضیه آگاه هستند، ولی میگویند دادگاه قضیه را بر جانب والدین اصلی حل کرد، چون که این زن در وقتش کودک را رسما به فرزندی نگرفته است و سندی نیز در دست ندارد. مشرف زاده میگوید برای پیش نیامدن چنین حالت های حزن‌انگیز والدین باید همه رسمیات فرزندخوانی را سپری کنند، هرچند اگر طفل را از نزدیکانشان هم گرفته باشند. صناعت سالیه و رهبر سازمان دفاع از حقوق انسان فهمیده که بیشتر به مسائل خرید و فروش آدمان تمرکز میکند، میگوید دشوار بودن جریان فرزندخوانی باعث سر زدن مشکلی ها میشود.
زن هم خیلی گرفتگی از خش توان دورش فرزندش فرزندخوانی به گرفتگی، اما و این قانونی نکردگی برای همون کار جنایتی آغاز دادن و وابسته با خرید فروش گودک همیشه بود. برای ما فهموندن کیم که این خواهر فرزندش می دودر فرزندش می یه دیگر فرزندش می شما باید این خونه کده گیتونتون بودی.
سولیوا می گوید روند طولانی و مانعه های بیوروکراتی بسیار از اویله ها را دل سرد می کند و از این رو بر عوض یک مقدار مبلغی ناچیز و یا توفه حاضرند طفل را از زن تنها و یا درمانده بگیرند که جنایت به حساب می شود. این حامی حقوق انسان می گوید اگر مقامات مشکلات حجت گذاری جریان فرزندخوانی را آسان تر کنند، موارد های خرید و فروش کودک نیز خیلی کاهش می یابد.
بیش از 15 زن و کودک تاجیک نزدیک یک سال باز در پناهگاه های در سوریه در انتظار بازگشت به تاجیکستان به سر می برند. این زنان و کودکان می گویند در خیمه های در منطقه های گوناگون سوریه نگهداری می شوند که از جانب سازمان ملل متحد تأسیس یافتند. شبنم حلیم جانوا ساکنی 24 ساله شهری اسفره که نزدیک یک سال باز در پناهگاه شهری المالکیه منطقه حسکوی سوریه قرار دارد، از جمله زنهایی است که خواستار بازگشت به وطن می باشد. او یک کودک دارد. شبنم حلیم جانوا در یک صحبت کتبی گفت سال 2014 با فریب شوهرش به سوریه آمد. اسد حلیم جانوف شوهر شبنم عضو گروه تندروی دولت اسلامی بود. او دو سال پیش در یک عملیات در شهر رقه سوریه کشته شد. شبنم میگوید پس از آزادسازی شهر رقه آنها به دست نیروهای مخالف حکومت بشار اسد که همزمان ضد دیش می جنگیدند افتادند. پس از 3 ماهی زندان او و 10 زن جنگجوی دیش را به پناهگاه در منطقه حسکو انتقال دادند. در پناهگاه المالکیه به گفته شبنم او تنها زن تاجیک است، ولی می داند که در پناهگاه های دیگر هم زنهای تاجیک نگهداری می شوند. این زن میگوید او و 10 زن دیگر فریب شوهران جنگجویشان را خوردند و حالا پزمانی بازگشت به وطن هستند. او گفت امیدوارند که آنها را فراموش نمیکنند و به وطن برمیگردند. شبنم میگوید از وضع خود در روزهای اول مقامات تاجیک را آگاه کردند و پیوندانشان در تاجیکستان برای برگردانیدن آنها عریضه نیز دادند. شهری رقه سوریه که شبنم همراه با شوهرش آنجا قرار داشت سال 2014 از جانب گروه تندروی دیش اشغال شد و یکی از پایتخت‌های خلافت خودخوانده آن اعلان گشت. ماه اکتبر سال گذشته نیروهای آزادی بخش سوریه که از جانب آمریکا حمایت می‌شوند این شهر را از دست دیش آزاد کردند. شبنم حلیم جانوا و صدها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندرو پس از آزادسازی رقه به اسارت افتادند و بعداً به پناهگاه‌های انتقال یافتند که از جانب سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد پشتیبانی مالی می‌شوند. آنها در این پناهگاه‌ها با امید بازگشت به کشورهایشان موقتی نگهداری می‌شوند. در سوریه به فرق از عراق همسران جنگیان دیش تعقیب جنایی نمی‌شوند. در عراق ده‌ها همسر جنگیان دیش بازداشت و به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند که در میانشان حداقل 13 زن تاجیک نیز بود. 6 زن تاجیک به 9 کودک خردسال که در پناهگاه‌های در منطقه ادلب و حسکوی سوریه نگهداری می‌شوند از تعقیب جنایی در این کشور آزاد هستند. اما یک نماینده سازمان بین المللی صلیب سرخ در سوریه که از وضع زنان و کودکان تاجیک در این کشور آگاه است، روز 17 آگوست با شرط افشا نشدن نامش گفت روی خط همه این زن و کودکان تاجیک در دست مقامات تاجیک قرار دارد، ولی ظاهرا حکومت کشور میل جدی برای برگردانیدن شهروندان خود را ندارد. مقامات تاجیکستان میگویند از حضور زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه‌های سوریه خبر دارند و تلاش برگردانیدنشان نیز روی دست است. در همین حال فریدون حاجی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید برگردانیدن زنان تاجیک از منطقه های در سوریه کاری بسیار مشکل است و دیپلمات های تاجیک بنابر خوف آن را به عهده نمیگیرند.
حکومت طلب نمیکند که دیپلمات ها جانشون را مثلا سر احوال کف و مانده رفتن اونجا برای اونو تلاش کنند. اینش هم شاید باشد. خیلی کمتر آرامتر شود بعد میبیاریم.
مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2013 تا 2017 بیشتر از 1000 شهروند این کشور به حدودهای تحت نظارت دیش به عراق و سوریه رفتند. حکومت خبری هلاکت نزدیک 500 نفری آنها را تصدیق کرد، ولی فعلا از محاکمه زنان تاجیک در زندان بغداد و حضور زنان دیگر در پناهگاه‌ها در سوریه خبر می‌رسد. قبلا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از برگرداندن 5 کودک و 1 زن از عراق و 4 کودک از سوریه خبر داده است.
یک وکیل پارلمان تاجیکستان از تصمیم بالا بردن نرخ سیم کارت ها انتقاد کرد و گفت این کار به زیان کیسه مردم است. به قول عالم بابایف وکیل مجلس نمایندگان و وزیر پیشین نقلیات تاجیکستان، بالا بردن نرخ سیم کارت ها می تواند سطح استعمال مردم را کاهش دهد. مقامات تاجیکستان اخیرا تصمیم گرفتند که نرخ یک سیم کارت تلفنی موبایل 250 سومانی مقرر کرده شود. قرار بود این تصمیم از 20 آگوست در تاجیکستان به اجرا درآید، ولی بعدن شرکت های موبایل مشتریان خود را آگاه کردند که بالا روی نرخ سیم کارت ها از 1 سپتامبر امسال جاری می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. علم بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان روز 22 آگوست در صحبت بر رادیوی آزادی گفت بالا بردن ارزش سیم کارت ها سطح خراجات مردم را در کشور باز هم بالا می برد. بابایف افزود به این هم سطح خراجات مردم در تاجیکستان نسبت به کشورهای دیگر 40-45 درجه بلند است. او گفت
این مسئله بالاری نرخ ما چیزی خوب نیست. این یک اندازه اون اینفلیاسیون بالا میکنه و بودجهی اوله تاثیر منفی میکنه.
این وکیل پارلمان از آن اظهار تاسف کرد که در کشور ایندیکاتور بازار کار نمیکند و نرخ ها هم مونوپولی شده اند.
این نرخ ها اصلا نرخ های مونوپولی، نرخ های بازاری نیست، نرخ های مونوپولی، بازاری مونوپولی، رقابت آزاد وجود ندارد. نمیدونم این نرخ ها بالا هم چیزی خواهند بالا کرم میگن مردم بیچارن بیان.
وکیل مجلس نمایندگان گفت بالا بردن نرخ تماس و نقلیات همیشه به جیب مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت. وکیل مجلس نمایندگان در حال از بالا بردن نرخ سیم کارت انتقاد میکند که خدمات علاقه آن را کار درست میداند. نصرت الله دولتوف یک مسئول خدمات علاقه میگوید با بالا بردن قیمت سیم کارت میخواهند قدر آن را بردارند تا مردم هر روز سیم کارت خود را عوض نکند. جناب دولتوف روز 22 آگوست در صحبت بر رادیوی آزادی گفت با سیم کارت ارزان آدمان یکدیگر را تحقیر میکردند و حتی آیله ها از هم جدا میشدند.
فرض کردیم زنگ میزنند پنس همون دمی خرد میشود، یک کسا تحقیر میکند، یک کسا چی میکند، در سوال دو سه شب زنگ میزنند میگیم استفادهش میبره نادرسته فرش میده پنس همون تمام پنس همون خودش چی مینو برم این سبب نرخ سیم کارت برای به قدر شدن قیمت کردن.
این مسئول خدمات علاقه ادعای فایده گرفتن این نهاد از بالا رفتن قیمت سیم کارت را رد کرد. او گفت مبلغ فروش سیم کارت ها به حساب شرکت های موبایلی می رود و از آن تنها انداز گرفته می شود. اما شرکت های موبایلی از این مبلغ هنگفتی غیر انتظار خوشنود نیستند. اینها از آن نگرانند که سال تا سال گران شدن خدمات و اکنون شدیداً بالا رفتن قیمت سیم کارت مشتری ها را از آنها می گریزاند. برای نمونه به گفته خود خدمات علاقه درآمد شرکت های موبایلی تاجیکستان در 5 سال اخیر از 600 میلیون تا به 300 میلیون دلار یعنی 50% کاهش یافته است. اما مسئول یکی از شرکت‌های موبیلی با شرط افشا نشده نامش به رادیو آزادی گفت شرکت‌های موبیلی از بالا رفتن قیمت سیم کارت‌ها جدا ناراضی‌اند، اما با گفته او همه گونه اظهارات یا ناراضگی در این وضعیت به معنای خودکشی است. تحلیلگران میگویند بالا بردن نرخ سیم کارت راهی مؤثری مبارزه با تروریسم نیست و تنها به جیب مردم عادی ضربه می‌زند.